بر فراز تپه های جلجتا دارم سخن. موسیانه از ید بیضا درخت و کوه طور، با شما ای غافل از سر عصا دارم سخن. از هبوط تلخ آدم بر زمین ناگهان، از هبوط تلخ آدم بی هوا دارم سخن. همچنان که نوح با قوم مریض و مسخره، با شما ای غرق در موج بلا دارم سخن. از تب طغیان ابراهیم و بیزاری او، از پرستش کردن پرت و پلا دارم سخن. از رموز عالم غیب و شهادت با شما، از کجا دارم سخن، از ناکجا دارم سخن. راست از درد علی، از درد فرزندان او، این گرامی گوهران پارسا دارم سخن. از هوای ابری چشمان زهرای بتول، از زمین داغدار کربلا دارم سخن. ای دریغا وقت روشن، ای عصب عمر عزیز، با شما بیگانگان از آشنا دارم سخن. با کثیف جسم تیره، از لطیف روح محض، از که ها دردا دریغا با که ها دارم سخن. نیست در جان شما شوق شهادت، بشنوید بشنوید ای بی خدایان دغا دارم سخن. دیدم و نفرینتان را حق مجوز داده است، با شماها ای به نفرت مبتلا دارم سخن. نه امیدی نیست بهبود شما را، نیست نیست، با شما از دار مسدود شفا دارم سخن. مرگتان باید که وا برهاند از این سرکشی، با شما از آخرین داغ دوا دارم سخن. بشنوید ای امپراتوران عصر انفجار، با شما از بارش برق فنا دارم سخن. نوبت ویرانی بنیاد آباد شما، با شما از ریزش برج و بنا دارم سخن. محوتان ناگاه خواهد کرد آه اهل درد، با شما از قدرت دست دعا دارم سخن. می روید و روزگار تازه گل می کند، با شما از روزگاران بقا دارم سخن. روزگارانی که دنیا تازه می دارد نفس، با شما از نور، از نشو و نما دارم سخن. با شما از وعده محتوم قرآن مجید، با شما از غیرت آل عبا دارم سخن. کشته اید و می کشید و نک خدا تان می کشد، با شما ای رازها تان بر ملا دارم سخن. با خدا نه، با شما ها، با شما ها، با شما، با شما ها، با شما ها، با شما دارم سخن. بشنوید ای امپراتوران عصر انفجار، با شما از بارش برق فنا دارم سخن. محوتان ناگاه خواهد کرد آه اهل درد، با شما از قدرت دست دعا دارم سخن. با شما از وعده محتوم قرآن مجید، با شما از غیرت آل عبا دارم سخن.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. دعوت میکنم در این زمان برنامه بعدی ما را با عنوان راه روشن همراهی کنید.
راه روشن. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان و فریختگان رادیو گفتگو سلام. برنامه راه روشن رو تقدیم شما میکنیم در خدمت جناب آقای دکتر علی اکبر علی خانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران. آقای دکتر علی خانی سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه راه روشن.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. عزیزانی که در این برنامه همراه ما باشن، در خدمت جناب عالی دکتر بحث تحلیل جایگاه مردم در اندیشه حضرت علی علیه السلام رو ادامه خواهیم داد با نیم نگاهی به وضعیت سیاسی اجتماعی زمان حضرت علی علیه السلام و تکیه بر فرمایشات حضرت در نهج البلاغه. با ما همراه باشید. آقای دکتر علی خانی، به عنوان مقدمه بفرمایید که مردم در نگرش حضرت علی علیه السلام یک روی کرد و جایگاه اولی و مهم و بیبدیل دارن یا یک نگاه ثانوی به اونها شده و پس از مقوله های دیگر مردم در تشکیل جامعه، تداوم جامعه و اجرای قوانین و دستورات الهی حتی نقش اصلی بازی میکنن؟ خواهش میکنم.
خیلی ممنون. والا بستگی داره که ما به هر حال از چه منظری و در چه حیطه هایی بخوایم به مردم در نظام سیاسی نگاه کنیم و جایگاه اونها را تعیین کنیم. طبعا از بعضی از منظرها مردم جایگاه اصلی و ذاتی و اولیه دارن و نقش ایفا میکنن، ولی از بعضی از منظرها به هر حال مردم نقش ثانوی دارند و باید اونچه را که به هر حال در شرع مقدس دستور داده شده یا دین اسلام از اونها خواسته اون نقش را ایفا بکنن و در این بخش عملا اختیاری از خودشون ندارن.
آقای دکتر خیلی ممنونم. به عنوان مقدمه کوتاه و به جای فرمودید. من سوال ابتدایی را از محضر شما بپرسم. حضرت علی علیه السلام برای اجرای فرامین الهی تکیه میکردن به نگرش ها و رفتار و عملکرد مردم. این نگاه و این تکیهی که حضرت علی علیه السلام داشتن حتی تا بدانجا که حکومت رو در واقع نپذیرفتن در صورتی که اقبال عمومی هم بود، این رو یه مقداری تحلیل بفرمایید که حضرت به چه دلیل این حکومتی که در واقع اقبال شده بود و حق خودشون میدونستن نمیپذیرفتن و وضعیت سیاسی اجتماعی چگونه بود خواهش میکنم. با یه رویکرد آسیب شناسی به وضعیت حکمرانان خود ما و وظایفی که حکمرانان دارن خواهش میکنم.
ببینید به هر حال شرایط سیاسی و شرایط اجتماعی واقعیت های عینی و ملموس و عملی هستن و هر حاکمی باید متناسب با اون شرایط و واقعیت ها کار بکنه. هیچ حکومت و نظام سیاسی و حاکمی نمیتونه بر اساس شعارها یا ایدئالهای ذهنی عمل کنه یا به پیش بره. خب شرایط که به هر حال صدر اسلام شرایط خاصی است، شرایطی که حضرت علی علیه السلام حکومت رو به دست گرفتن و قبل از به دست گرفتن حکومت امتناع میفرمودن، اون هم شرایط خاصی است. امام همونجا میفرمودن که به چه دلیلی من امتناع میکنم و نمیپذیرم حکومت را، ولی در نهایت پذیرفتن، چون به هر حال هم اصرار و فشار مردم بود و خواست عمومی خیلی شدید و بالا بود و هم این که بهتر از امام علی علیه السلام کسی در اون زمان نبود که بتونه به هر حال زعامت مردم را به عهده بگیره. امام ناچارن پذیرفتن ولی از مردم و قول گرفتن، بیعت گرفتن، غیر از بیعت قول گرفتن و عهد و پیمانی بستن که بر یک سری اصولی بتونن به پیش برن تا امام بتونه جامعه اون روز را به لحاظ سیاسی اجتماعی به خوبی هدایت بکنه، که متاسفانه بعد باز مردم به این قول و وعده خودشون پایبند نموندند و این منجر به این شد که امامم نتونست خیلی در برنامه‌های خودشون موفق بشن. اما در این که به هر حال ما بخوایم یک آسیب شناسی بکنیم شرایط سیاسی اجتماعی اون زمان را، خب جامعه اون زمان جامعه بود که تازه از جاهلیت رها شده بود، ولی واقعا تفکر جاهلیت و مؤلفه هایی که در جان مردم رسوخ کرده بود به این سادگی از بین نمی رفت. الان هم همینطوره، یعنی مسائل انسانی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی و موضوعات سیاسی اجتماعی فرهنگی موضوعات ریشه‌داری است، موضوعات عمیقی است که از کودکی در جان افراد ریشه می گیره و نشأت می گیره و به وجود میاد و پدید میاد. ممکنه ما الان مثلا تعجب کنیم که چرا نمیشد مردم اون زمان رو عوض کرد، ولی اصلا تعجب نداره، چون ما در زمان خودمون مسائل بسیار ساده تر از اون رو نمیتونیم عوض کنیم در مردممون، چه برسه به اون زمان که 1400 سال پیش بوده. به عنوان مثال، یعنی مثالای خیلی ساده، اگر شما امروز تونستید خیلی از مردم را قانع کنید که مثلا تو خیابون زباله نریزن، خیلی مسئله ساده است، ممکنه طرف سوار 100 میلیون تومان ماشین شده و بعد از شیشه خودروش زباله پرت میکنه بیرون، یا مسائل خیلی ساده اینجور، خب اون زمان هم میشد تغییر داد. ولی همین مسائل ساده چون به لحاظ تربیتی، به لحاظ فرهنگی در نگرش افراد، جان افراد رسوخ کرده، قابل اصلاح نیست. یا همین بحث تصادفات و کشته‌های ناشی از تصادفات که واقعا یک فاجعه انسانی قرن 21 در کشور ما، اگر شما این رو تونستید عوض بکنید که آقا به خاطر حفظ حتی جان خودتون مثلا مقررات رعایت بشه، سرعت در حد قانونی باشه و الی آخر، میخوام عرض کنم که عوض کردن مردم و عوض کردن فرهنگ عمومی خیلی سخته، چه برسه به این که اون زمان عرب جاهلی بوده، بعد سواد نبوده، امکانات نبوده، ارتباطات نبوده، همونقدر هم که اون زمان مردم عوض شدن و از بت پرستی به هر حال به خدا پرستی روی آوردن، همونقدر که عوض شدن به هر حال از شرایط بسیار بد بهداشتی به یک نوع بهداشتی رسیدن، همین خودش خیلی اقدام بزرگ و کار بزرگی بود که این به برکت اسلام، دین اسلام و نفس گرم رسول الله و به نوع یک معجزه‌ای بود که صورت گرفت، و الا به این آسونی و به این راحتی این امکان عوض کردن مردم نبود.
درسته. آقای دکتر، من صحبت‌های حضرت علی که گوش می‌کردم یاد جمله معروف حضرت علی افتادم، آنجا که فرمودند که مردم هر جامعه بیش از آن که به پدر و مادر خود شبیه باشند، چه در رفتارهای مختلف اجتماعی، رویکردها و رهیافتهای در واقع سیاسی فرهنگی به تعبیر حضرت علی، بیش از آن که به پدر و مادر خود شبیه باشند، به مسئولین و حکمرانان خود شبیه هستند. آنجا که بحث جایگاه مردم و نقش مردم میشه، این نسبت و تأثیر و تأثیرات رو شما چگونه تحلیل میکنید؟
والا ببینید، خود این هم حالا جای بحثی است که به هر حال مردم همینطوره و الناس علی دین ملوکه ما در جوامع مختلف هم میبینیم، یعنی حتی در قرن 21 امروز هم مثلا اگر شما ببینید که نمیدونم در یک کشور یک رئیس جمهوری مثلا خیلی مؤدب، خیلی با دیسیپلین و با لحن کلام مثلا و با لحن خیلی والایی مثلا میاد، اندک اندک میبینید که رسانه‌های گروهی و مردم هم به اون سمت تعادل پیدا میکنن. و اگر مثلا ممکنه یک رئیس جمهوری در جایی ظهور کنه، مثلا کلمات عامیانه استفاده کنه، کلمات سطح پایین استفاده کنه، یواش یواش میبینید که حتی اون گفتمان و اون نوع برخورد هم یواش یواش در بقیه جاها هم رسوخ پیدا میکنه. اون زمان هم همین بود، منتها بحث اینه، یعنی خود اولا که زمانی که یعنی حاکمانی که غیر از امام علی علیه السلام بودن خیلی بیشتر بودن، خیلی طولانی تر بودن و تاثیرگذاری اونها خیلی بیشتر بود. اما در مورد امام علی به هر حال مردم اون زمان از امام هم تاثیر پذیرفته بودن، گفتمان عدالت هم به هر حال جاری شده بود، یعنی اینجور نبود که تاثیر نپذیرن. ولی معادلات قدرت به گونه ای شکل گرفت، معادلات قدرت که دیگه به هر حال تحت تاثیر قرار داد اون روحیه و گرایش مردم را. و بعد کوتاهی زمانی که امام علی علیه السلام حکمران بودند، بنابراین امام علی هم به عنوان یک حاکم تأثیر خودشون را بر جامعه اون زمان گذاشتن به لحاظ فرهنگ عمومی، ولی طرف مقابل هم قوی تر بود، هم افتاد در معادلات قدرت. ببینید دو نکته هست، یه وقت هست رعایت تأثیرپذیری در رعایت آداب و رسوم و گرایش فکری است، یه وقت هست این گرایش فکری و تمایل فرهنگی در تضاد قرار میگیره با منافع قدرت یا با منافع مالی افراد. اینجا دیگه منافع مالی و منافع به اصطلاح اقتصادی میچربه، یا انگیزه های جاهلی و تعصبات جاهلیت و نژاد و اینجور چیزا خیلی قوی بود در عرب جاهلی. حتی امروز هم ما میبینیم، یعنی حتی امروز هم خیلی از اون تفکرات جاهلی که در زمان عرب بود الان هم حتی هست. الان ما خیلی دور نشدیم از تئوری و نظریه های ناسیونالیست در جهان عرب، البته الان از اوجش افتاده، ولی بازگاهی میتونیم ببینیم. خب این عملا به نوعی بازگشت به همون جاهلیت.
آقای دکتر علی خانی اجازه بفرمایید من یه تأمل کوتاه داشته باشم، سوال پایانی رو از محضر شما بپرسیم، انشالله بتونیم تا پایان برنامه همراه حضرت عالی باشیم. خب وقت شما بخیر، برنامه راه روشن رو تقدیم شما میکنیم، در خدمت جناب آقای دکتر علی اکبر علی خانی هستیم. آقای دکتر در قسمت ابتدایی حضرت عالی از گرایش‌های فکری و تعامل فرهنگی که در زمان حضرت علی علیه السلام اتفاق افتاد با مردم گفتید و نقش و تأثیر و تأثیرات اون در فرهنگ عمومی جامعه. من یادم میاد در برنامه گذشته که خدمت شما بودیم، شما پارامترها و ویژگی‌های فلسفه سیاسی از دیدگاه حضرت علی علیه السلام رو بیان می‌فرمودید و عدالت رو شروع فرمودید اما تمام نشد. این گفتمان عدالت ناظر به نخبگان بیشتر، چون مردم که در واقع کارآمدی و نقش بسزایی در تأثیرات کلان اجتماعی ندارن. این گفتمان عدالت رو در رابطه با مسئولین هم تحلیل بفرمایید و ادامه بحث گذشتتون به جایگاه مردم باز خواهیم گشت. خواهش میکنم.
بله، شما در همین بحث جایگاه مردم برمیگردید یا نه؟ چون من یه نکته کوتاه میخوام تذکر.
بفرمایید اگه کوتاه بفرمایید.
بله. شاید بله. من اون نکته اولی که عرض کردم حالا فکر کردم شاید بعدا طبق همون سیاق بحث به پیش بره، اون جایی که مردم نقش اصلی و اساسی دارن و اون جایی که ندارن رو عرض کردم. چون حالا بحث طبق اون به سیاق به پیش نرفت، من فقط اینجا عرض کنم که به هر حال این ابهام نمونه برای شنوندگان عزیز. بله. اونجاهایی که مردم نقش اصلی و اساسی دارن حیطه‌های سیاسی و سیاست‌گذاری، جایی که مردم نقشی ندارند اونجاهاییست که اوامر الهی صراحت داره، یعنی در حلال و حرام الهی مردم نقشی ندارن و نمیتونن تغییر ایجاد کنن، در اصول مسلم احکام دینی مردم نقشی ندارن و نمیتونن تأثیری داشته باشن و اون را تغییر بدن، و این به صراحت فرمایش امام علی علیه السلام.
ولی اون که با عقل من الان نخوره و حتی با عرف جامعه بین الملل چنین همخوانی وجود نداشته باشه.
ببینید این سوال تقریبا یه سوال ممتنعی است، مثل اون سوالی است که میگن که بالاخره دنیا را کره زمین توی تخم مرغ قرار بگیره که نه تخم مرغ کوچیک بشه، نه کره، نه تخم مرغ بزرگ بشه، نه کره زمین کوچیک بشه. ببینید این اصلا نیست. یعنی هر جای شما دیدید با عقل بشر یه چیزی سازگار نیست، این رو شک کنید که در دین نیست. این نکته مهمیه. امام صادق فرمود هر حدیثی که با عقل قرآن سازگار نبود، این رو فضربوه علی الجدار، به دیوار بزنید، چون حدیث جهلی است. بعضی از احکام دین هست که ممکنه ما دلیلش رو درک نکنیم. این تعبدی است و عقلم میپذیره.
یعنی این رو قبول دارین که یه جاهای تعبدی بر
خود این رو عقل میپذیره. ببینید اصلا خود اون تعبدی رو عقل میپذیره. بنابراین شما هیچ چیزی در تضاد با عقل نمیتونه قرار بگیره و جزء دین باشه.
خب آقای دکتر، این تعریف عقل رو من یک جمله عرض میکنم به خدمت شما هستیم، شما هم حدود 7-8 دقیقه باقی مونده جنبندی بفرمایید، عذرخواهی میکنم. در نگرش دینی تعریف خاصی از عقل ارائه شده که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. این عقل با آن عقل معیشت اندیش تدبیر معیشت کن یه مقدار تفاوت میکنه. در مقام تعارض به هر حال وحی رو باید بپذیریم یا عقل رو؟
ببینید عقل در مورد عقل و حالا به نوعی عقلانیت مفهوم جدیدی است، ولی ما بتونیم عقلانیت استنباط کنیم. در متون اسلامی خیلی زیاد ما داریم و به خصوص در مورد فرمایشات امام علی علیه السلام شاید بیش از 100 مورد شما در مورد عقل میتونید جمله و کلمه یا جمله قصال یا مطلب پیدا بکنید. بنابراین این خودش به هر قابل بحث و قابل تحلیلی که عقل چیه. منتها بحث سر اینه، حتی ببینید هیچ وقت نمیشه عقل را از یعنی از انسان حذف کرد. وحی را انسان با چی میپذیره؟ وحی را با احساس میپذیره، با عشق میپذیره، نمیدونم با چی میپذیره. وحی را هم با عقل آدم میپذیره. و اصول دین شما در تمام رساله های عملیه ما را اگر باز کنید، اولش نوشته اصول دین عقلی است، فروع دین تقلیدی است.
بله درست.
یعنی اگر کسی توحید و نبوت و معاد را بخواد تقلید کنه یا از یه مرجع یا از یه پدر مادرش، این حرام، اصلا دینش مشکل داره. بنابراین اصول دین را افراد باید عقلی بپذیرن. اونجا هم که شما تعبد میکنید، باز هم عقلا تعبد میکنید. بنابراین تا خیلی وقت هست ما دلیلش رو نمیدونیم، خیلی هم اهمیتی نداره. حالا گفته نماز صبح را شما دو رکعت بخونید، این را شما تعبدی انجام میدید. حالا اصلا خیلی چیزا خود عقل میدونه که دنبالش رفتنش عملا موضوعیتی نداره و نباید بره. ولی این رو من خدمت شما عرض کنم، ببینید در روابط بین الملل، در سیاست، محال شما یک بحثی پیدا کنید که دینی باشه برخلاف عقل باشه. دیگه ما از امام علی علیه السلام که به هر حال ایشون معصومه، از ایشون که دیگه بالاتر نیستیم. امام با تمام چالش‌هایی که روبرو بود تماما عقلی حل میکنه. یک جا شما سراغ ندارید. این همه امام در دوران حکومتش برنامه داشتن، کار کردن، چالش داشتن. یه جایی بگه من معصومم، یا یک جایی بگه من علم لدنی دارم، طبق علم خود علم لدنی عمل میکنم، حتی در پیامبرم شما نمیبینید. همه جا بحث بر اساس ابزارهای بشری و عقلی داره به پیش میره، حالا چه این که موفق بشه چه به شکست بخوره. و در تمام شرایط ما راه داریم، از اینکه شما با بدترین دشمنتون روبرو هستید تا با دوستتون روبرو هستید تا با گروه‌های مختلف، افراد مختلف، مذاهب مختلف، هر کدوم از اینا راه داره. و اینجور نیست که ما بخوایم مثلا تو عرصه روابط بین‌الملل بیایم در بیفتیم. و اتفاقا من این رو عرض کنم خدمتتون، حالا من ممکنه یه تحقیقی داشته باشم این رو بتونم بنویسم، اتفاقا روی کرده اسلام در روابط بین الملل کاملا روی کرده صلح‌جویانه و توافقی و کنار اومدنه. ببینید اصلا ما بحثمون، یعنی اسلام میگه شما در هر شرایطی با هر کسی واقع شدی کنار بیا و کار کن. حالا بحثی که داره طرف مقابل شما چی باشه؟
من یه جمله رو از شما خواهش کنم بیشتر هم توضیح بدید. ممکنه بعضی از شنوندگان که از ابتدای برنامه گوش نمی کردن این فرمایش شما رو به این معنا برداشت کنن که یک نوع کنار آمدن و یک نوع در واقع راه برای تسلط کفار به این معنا نیست، به معنای
کوتاه آمدن یه چیز، کنار آمدن یه چیز دیگه.
بله بله،
ما نگفتیم کوتاه بیاین که، گفتیم
یعنی از مبانی اصیل اسلامی هیچ ما نمی‌کنیم.
به هیچ وجه اصلا قرار نیست که شما کوتاه بیایید، قرار شما اعتقادات خودتون را داشته باشید، اصول خودتون را داشته باشید و بعدم با هم هم کنار بیایید و کار بکنید
بر اساس قاعده نفی سبیل.
ببینید آخه بله همینطوره، منتها آخه نکته اینه که اتفاقا شما اگر کنار بیایید قاعده نفی سبیل بیشتر میتونید رعایت کنید و اون جایی که به تندخویی کشیده میشه خیلی وقتا در این گونه موارد اون تسلط بیشتر اتفاق میفته، به خاطر اینکه اونقدر که با عقلانیت و برنامه ریزی یا با تعامل و گفتگو می از نفی سبیل از تسلط دیگران جلوگیری کرد، واقعا با حالا شعار و تندوی نمیشه جلوگیری کرد. و ما در طول تقریبا 100 سال گذشته میبینیم که متاسفانه دنیای اسلام مرتب زیر سلطه غرب رفته و مرتب هم شعار نفی غرب را مطرح کرده. و ما در حالی که مثلا 130-140 سال پیش بسیاری از کالاها و رسم و رسومات غربی را در دنیای اسلام تحریم کرده بودیم و به سمت اونها نمی رفتیم و رفتن به سمت اونها را گناهی بزرگ می شمردیم، ولی روزه مسابقه می دیم و هزینه می کنیم و پول پرداخت می کنیم که بریم همونها را بگیریم و بیاریم. اشتیاقی به سمت فرهنگ غرب و به اصطلاح کالاهای غربی ایجاد شده و متاسفانه باید بگیم که بدترین نوع تسلط هم تسلط فرهنگی است. امروز دیگه غرب خیلی احتیاجی نداره که زحمت بکشه برای تسلط فرهنگ خودشون، تلاش کنه که فرهنگ خودش تا یا به اصطلاح به ابعاد مختلف سیطره خودش تا بر ما مستحکم بکنه. امروز متاسفانه خود کشورهای اسلامی و مسلمان‌ها یک شور و اشتیاقی دارن به سمت فرهنگ غرب و غربی شدن، که این را ما باید عللش را، ریشه هاش را، علل و عواملش را شناسایی بکنیم
انشاءالله.
و بتونیم به درمان اون بپردازیم که اون هم صرفاً با گفتگو و حتی با تعامل بهتر میتونه صورت بگیره.
خیلی ممنونم آقای دکتر علیخانی، تشکر میکنم از فرمایشات و بیانات شما. من تأکید میکنم و اینطور جمع‌بندی میکنم که نفی سبیل و قاعده مهم نفی سبیل به معنای عدم انعطاف و عدم همگرایی نیست، بلکه به معنای کنار نیامدن در اصول و مبانی مسلم
دین...
بله کوتاه نیامدن در مبانی دینیه. و با اون فرمایش حضرت عالی بیشتر هم موافق هستم که اشاره فرمودید که در نگرش اسلامی یک نوع انعطاف کلان با دیگر ادیان، با دیگر ملت‌ها و با دیگر نگرش‌ها با رعایت اصول و مبانی اسلامی وجود داره. خیلی ممنونم، با حضرت عالی خداحافظی میکنم. خیلی بزرگواری فرمودید آقای دکتر علیخانی.
خیلی ممنون، بندم با شما و شنوندگان ارجمند خداحافظی میکنم.
شما فرشتگان و شنوندگان رو هم به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعد از سلسله برنامه‌های راه روشن. خدا نگهدار، وقت شما بخیر.
شنوندگان محترم، روزتون بخیر، صبحتون به شادی و امیدوارم که همیشه تنتون سالم و لبتون خندون باشه. خدای بزرگ هم همیشه یار و یاورتون